شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران.
سلام، با یکی دیگه از فایل های شنیداری واحد مشاوره در خدمتون هستیم. در این فایل میخواییم درباره انتخاب رشته در کنکور سراسری با هم دیگه صحبت کنیم. هنوز کارنامه ها نیامده و شما فرصت دارید که در مورد اطلاعات مهمی که باید تو انتخاب رشته داشته باشید تا بتونید یه انتخاب رشته درست و دقیق انجام بدید، فرصت باقیه. بهتون پیشنهاد میکنم که در این فرصتی که هست تا کارنامه ها بیاد وقت بذارید و در مورد این اطلاعاتی که خدمتون میگم تحقیق کنید. یه سری اطلاعات رو من امروز خدمتون عرض میکنم، یه سری اطلاعات هم هست که خودتون برید تحقیق بکنید و متناسب با شرایط خودتون پیداش بکنید. فرصت محدود از زمانی که کارنامه ها میاد تا زمانی که شما باید انتخاب رشته بکنید، اغلب در اون فرصت بچه ها به شدت نگرانن و استرس دارن و فرصت نمیشه که شما به اندازه کافی بتونید تحقیق بکنید. بهتون پیشنهاد میکنم این تحقیق رو از همین الان شروع بکنید. انتخاب رشته واقعا اهمیت بسیار مهمی داره. تا سال 89 که ظرفیت دانشگاه به نسبت تعداد شرکت کننده ها کمتر بود، خب عملا خیلی مهم بود که شخص چه سطح امتیازی بتونه کسب کنه که مجاز به انتخاب رشته باشه تا بتونه تازه انتخاب رشته بکنه. اما امسال با افزایش 15% که دانشگاه آزاد در ظرفیتش داشته، تقریبا تعداد شرکت کننده ها و ظرفیت در کنکور سراسری با هم دیگه برابره. یعنی همه کسانی که در کنکور سراسری شرکت میکنن در دانشگاه آزاد یا سراسری قبول خواهند شد. پس الان خیلی مهم میشه که شما رشته رو انتخاب بکنید که با روحیات و شرایط شما بیشتر سازگار باشه. بعضی از اطلاعات مهمی که بعد در انتخاب رشته کسب بکنید ایناست. اول توانایی ها، استعداد ها و تمایلاتتون رو باید بشناسید. خیلی به تجربتون اکتفا نکنید. ما ذهنمون از اون جهت که زمانی که میخوایم یک فرضی رو اثبات بکنیم، سریعا از داخل حافظه برای اثباتش یه مثال میاره. من میخوام بگم که آدم صبوری هستم، سریعا ذهن من یه مثال میاره که اینو اثبات بکنه. میخوام نشون بدم آدم عجولی هستم، سریعا ذهنم یه مثال میاره که اینو اثبات بکنه. و یه گاهی اوقات نظری که نزدیکان ما، خصوصا والدین ما میدن، خیلی قابل اتکا نیست. مثلا والدین علاقمندن که فرزندشون خانواده پزشکی بخونه و به صورت ناخودآگاه در حال اثبات این هستن که توانایی موفقیت در رشته پزشکی در فرزندشون هست. این به صورت ناخودآگاه انجام میشه. من بارها دیدم که والدین متاسفانه صرفا به خاطر علاقه که به فرزندشون دارن و احساس میکنن که در اون رشته موفق میشه، مرتبا در حال این هستن که براش توضیح میدن که از بچگی تا الان چقدر ویژگی‌ها رو در اون دیدن که نشون میده ایشون در رشته پزشکی موفق میشه. بهتون پیشنهاد میکنم که به یه روانشناس یا مشاور مراجعه کنید. آزمون‌های روانشناسانه بسیار عالی است که میتونه کمکتون کنه که این توانایی‌ها و استعداداتون رو بشناسید. واقعاً یکی از نگرانی‌ها و معضلاتی که الان در دانشگاه ما وجود داره، یکی از بهترین دانشگاه‌های فنی مهندسی کشور اون روز یک آماری رو ازش منتشر کرده بودن که به طور متوسط از هر 10 دانشجویی که اینجا قبول میشه، که عملاً رتبه زیر 2000 ما لازم داریم برای قبولی در اون دانشگاه، از هر 10 دانشجوی مهندسی که وارد این دانشگاه میشه، 4 نفر معتقده که به رشته که میخونه هیچ علاقه ای نداره و از این 4 نفر 2 نفر از دانشگاه اخراج میشن یا انصراف از تحصیل میدن. یعنی 20% کسانی که وارد دانشگاه میشن یا اخراج میشن یا انصراف از تحصیل میدن. این عدد بسیار بزرگه. خیلی خوبه که شما بیاید تا اونجا که امکان پذیره جلوی این اتفاق بد رو تو این زمانی که دارید بگیرید. نکته بعدی که باید دربارش اطلاعات کسب کنید، شناخت رشته های دانشگاهیه. من متأسفانه در این چند سال میبینم که بچه‌ها اطلاعاتشون در مورد رشته‌های دانشگاهی در حد اسمشونه. میگم رشته کشاورزی درباره چیه؟ میگه خب درباره کشاورزیه دیگه. میگم مثلا رشته فیزیوتراپی درباره چیه؟ میگه خب درباره فیزیوتراپیه دیگه. نفر پاش میشکنه فیزیوتراپی میکنن. واقعا یعنی 140 واحد کشاورزی نمیذارونن که. خیلی خوبه که شما بیاید واحدهای دانشگاهی رشته‌های مختلف رو ببینید. سایت رشد این کارو انجام داده. سایت رشد یه بخش داره به نام هدایت تحصیلی، وارد اون که میشید یه بخش داره به نام معرفی رشته‌های دانشگاهی. هر رشته رو که شما انتخاب بکنید، واحدهای دانشگاهی رو که در دانشگاه میگذرونن رو لیست میکنه. خیلی بهتون کمک میکنه که با فضای واحدهایی که بعد در اون رشته بگذرونید آشنا میشید. این خیلی کار مهمیه. اگر بعضی از درس هم هست که عنوانش خب عجیبه و اطلاعاتی دربارش ندارید، اون کلمه رو بردارید و تو گوگل سرچ کنید. خیلی راحت بهتون اطلاعات میده که اون درس درباره چی حرف میزنه. تو با فضای عمومی اون رشته آشنا بشید. با دانشگاه‌های مختلف آشنا بشید. مثلا اگر شهر شما چند دانشگاه داره و یا شهرهای اطراف شما چند دانشگاه داره، از در اعتبار بیا چک کنید که مثلا رشته برق در کدوم یکی از اینا معتبرتره، مثلا فیزیوتراپی کدوم یکی از اینا معتبرتره، علوم آزمایشگاهی کدوم یکی از اینا معتبرتره؟ گاهی اوقات بعضی از رشته‌ها در بعضی از دانشگاه‌ها قطبن، یعنی معتبرترین واحد دانشگاهی که اون رشته رو ارائه می‌کنه اونجاست. خیلی خوبه که شما بتونید اون رو پیدا بکنید و اون رشته رو انتخاب بکنید. درباره دانشگاه هم داخل سایت رشد اطلاعات خیلی کاملی وجود داره، درباره امکانات دانشگاه از نظر پژوهشی، از نظر آزمایشگاهی، از نظر هیئت علمی بهتون دید میده که بتونید فضایی رو پیدا بکنید که با روحیات شما سازگارتره. کار بعدی که بهتون پیشنهاد میکنم که در این مدت انجام بدید اینه که ما یه کتابی هم داریم به نام معرفی رشته‌های دانشگاهی. اگر که دسترسی به اینترنت ندارید، ما یک دوره 4 جلدی داریم به نام راهنمای کامل رشته‌های دانشگاهی. اومدیم رشته‌ها رو به این صورت معرفی کردیم: کل واحدهایی که در دانشگاه می‌گذرونن، وضعیت بازار کار رشته‌ها، وضعیت ادامه تحصیل رشته‌ها، تا چه مقطعی میشه اون رشته رو ادامه داد. بعضی از رشته‌ها بن‌بستن تا کارشناسی دارن یا تا کارشناسی ارشد دارن. چک کنید که اون رشته حتما امکان ادامه تحصیل داشته باشه. و وضعیت این که افرادی که در اون رشته موفق بودن چه ویژگی های شخصیتی داشتن. عرض کردم که اگر شما بتونید به یک روانشناس مراجعه کنید که این اطلاعات رو بهتون بده، از طریق این کتاب به راحتی میتونید رشته هایی رو پیدا بکنید که با روحیات شما سازگارتره. من بارها تجربه کردم که دانش آموزا زمانی که میگردن دنبال رشته های جدید، تازه رشته هایی رو پیدا میکنن که با روحیاتشون سازگارتره. شما عملا با فقط رشته های معروف و قدیمی آشناییم، اونم در حد خیلی خیلی مختصر. سعی کنید این اطلاعاتتون رو یه ذره عمیق‌تر بکنید. واقعا اگر که قبل از اینکه انتخاب رشته بکنید اطلاعات دقیق داشته باشید، خیلی بهتر از اونه که وارد دانشگاه بشید حالا همش بیفتید دوباره تغییر رشته، انصراف، دوباره برگردیم کنکور بدیم و هزار تا کاری که ما می‌بینیم الان بچه‌ها درگیرشن و روزهای خوبی از دوره جوانیشون رو تلف می‌کنن صرفا به خاطر اینکه یک انتخاب رشته اشتباه انجام دادن. دوباره از اول انتخاب رشته کنیم، دنباله اینیم که تغییر رشته بدیم، دنباله اینیم که دانشگاهمون رو عوض کنیم، یا خیلی از این موردها. این نکته اولی که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. نکته دوم می‌خوام درباره شیوه تحصیل در دانشگاه‌ها در کشور خدمتتون عرض کنم. در دانشگاه به 3 شیوه میشه تحصیل کرد: دوره حضوری، دوره نیمه حضوری و دوره مجازی. دوره حضوری مثل همین دوره دبیرستان میمونه، کلاس ها کاملا حضوری برگزار میشه و شما در کلاس ها شرکت میکنید. دوره نیمه حضوری بعضی از کلاس هاش فقط رفع اشکال داره، بعضی از کلاس ها هم نه، مثل دوره حضوری کلاس حضوری داره، اما یه بخشی از کلاس هاش هم هست که نه، فقط کلاس رفع اشکاله و الزامی هم نداره که شما حتما همه کلاس ها رو شرکت بکنید. دوره بعدی هم که دوره مجازیه که الان 6 ساله راه اندازی شده، که شما از طریق اینترنت آموزش می‌بینید، یه نرم افزاری داخل منزل توی کامپیوتر نصب می‌کنید، کلاس‌ها به صورت آنلاین برگزار میشه، جزوه‌ها به صورت PDF داخل سایت وجود داره و شما دانلود می‌کنید و جزوه‌ها رو می‌خونید. هر سوالی که داشته باشید برای استاد یادداشت می‌ذارید و اون بهتون جواب میده. فقط امتحانات به صورت حضوری برگزار میشه. این 3 شیوه تحصیل در دانشگاهی ماست. حالا دوره‌های مختلفی که در دانشگاه وجود داره، دوره‌های عبارتند از روزانه، شبانه، غیر انتفاعی، پیام نور، بین‌الملل. دوره روزانه یعنی دوره تحصیلات رایگان، کلاس‌ها مثل دوره دبیرستان برگزار میشه و تحصیلات توش رایگانه. دوره‌های شبانه کلاس‌هاشون شب برگزار نمیشه، اسمشون نوبت دومه، صرفاً برای افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها راه اندازی شدن. و تفاوتشون با دوره روزانه اینه که اینا بخشی از هزینه تحصیل رو میپردازن. دوره روزانه عرض کردم رایگان تحصیل، اینا یک بخشی از هزینه تحصیل رو میپردازن. به طور متوسط ترمی حدود 600 تومان رو در رشته‌های مختلف بین 500 تا 700 تومان رو هزینه تحصیل رو هر ترم میپردازن، که الان یک مبلغ قابل توجهی شو وام دانشجویی میدن و شما بعد از فارغ التحصیلی اونو به صورت اقساط برمیگردونید. دوره بعدی دوره پیام نوره. دوره پیام نور اغلب کلاس‌هاش روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تشکیل میشه. کلاس‌هاش به صورت حضوریه و هزینه تحصیل رو هم خود دانشجو میپردازه. به طور متوسط هزینه‌اش بین 900 تومان تا 1,200,000 تومانه. دوره بعدی مؤسسات غیر انتفاعیه. مؤسسات غیر انتفاعی مثل دبیرستان غیر انتفاعی میمونه. کلاس‌هاش عین دوره روزانه برگزار میشه، اما هزینه تحصیل رو خود دانشجو میپردازه. و الان دانش مؤسسات غیر انتفاعی بسیار معتبری هم در مراکز استان‌ها و سراسر کشور راه اندازی شده که هر سال هم دارن اعتبار خودشون رو بالاتر میبرن، بسیار هم معتبر هستن، یعنی نگاه منفی نسبت بهشون نداشته باشین. هزینه تحصیل در مؤسسات غیر انتفاعی به طور متوسط از 1,600,000 تومان تا 2,100,000 تومانه در رشته‌های مختلف. واحد بعدی واحدهای بین المللی، دوره بعدی دوره واحدهای بین المللی. بعضی از رشته‌های پرمخاطب مثل برق، مکانیک، عمران، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، فیزیوتراپی، حقوق، این رشته ها رو در دانشگاه‌های معتبر مثل دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز به صورت واحدهای بین الملل می‌پردازن که شخص می‌تونه در این دانشگاه‌ها درس بخونه به شرط اینکه هزینه تحصیلش رو خودش بپردازه و یک مقدار هم علی ظاهر بیشتر. به طور متوسط در خانواده‌های فنی مهندسی حدود هزینه تحصیل در واحدهای بین الملل نزدیک به 8 تا 10 میلیون تومان هر ترم و در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی نزدیک به 13 تا 17 میلیون تومانه. این هزینه تحصیل در واحدهای بین الملل، اما مدرکش رو دانشگاه تهران میده، مدرکش رو دانشگاه شهید بهشتی میده، یعنی همون دانشگاهی که رتبه‌های مثلا زیر 1000 اونجا دارن درس می‌خونن، شما همونجا درس می‌خونید، اما هزینه تحصیلش این حالتیه که عرض کردم خدمتتون. این دوره‌های مختلفیه که دانشگاه‌ها دارن. حالا شیوه گزینشی که دانشگاه دارن، دانشگاه‌ها به سه شیوه دانشجو می‌پذیرن: یکی شیوه متمرکز، یکی شیوه نیمه متمرکز. شیوه متمرکز به این صورته که صرفاً امتیاز علمی که در کنکور سراسری دادیم معیار پذیرش ماست، یعنی این کنکوری که دادیم صرفاً بر اساس امتیاز و نمره ترازی که در کنکور کسب می‌کنیم معیار اینه که ما در یک رشته قبول می‌شیم یا نه. اغلب رشته‌ای که داخل دفترچه هستن متمرکزن. بعضی از رشته‌ها نیمه متمرکز هستن. رشته نیمه متمرکز رشته‌ای هستن که علاوه بر امتیاز علمی که در کنکور کسب کردیم، مصاحبه، معاینه، آزمون‌های عملی، معاینه پزشکی و یا چیزهای دیگه‌ای که خود دانشگاه صلاح می‌دونه وجود داره. خیلی از رشته‌های تربیت بدنی نیمه متمرکزن، چون علاقه‌مندان شخص در رشته تربیت بدنی کار کرده باشه. رشته‌ای مثل نقاشی، طراحی گرافیک، اینها هم نیمه متمرکز بودن که امسال بعضی از این رشته‌ها به صورت متمرکز ارائه شدن، مثل رشته نقاشی، مثل رشته موسیقی که تا سال گذشته نیمه متمرکز بود اما امسال داره متمرکز ارائه میشه. و گزینش بعدی گزینش بومی و غیر بومیه. در دانشگاه ها در هر استان واحدهای پیام نور 80% ظرفیتشون رو بومی اون استان میپذیرن، یعنی 80% افرادی که داخل اون استان ساکن هستن میپذیرن، 20% از بقیه استان ها. بعد از رشته پذیرششون ناحیه‌ایه، یعنی 80% از همون ناحیه. اینو به اول دفترچه مراجعه کنید، کشور رو به 4 ناحیه 6 قطب و خب تعداد استان 24 تا استان تقسیم شده. بعضی رشته‌ها استانی پذیرش میشن، بعضی رشته‌ها قطبی پذیرش میشن و بعضی ناحیه‌ای، بعضی هم کشوری هستن، یعنی مهم نیست شما کجا حضور دارید، پذیرش بین همه کاملا با هم دیگه برابره. خیلی مهمه که ببینید اون رشته که شما میخواید انتخاب بکنید آیا شما جزء اون بوم هستید، یعنی شانستون جزء اکثریت یا نه شما جزء اقلیت هستید. این هم اطلاعات خیلی مهمیه که جلوی دفترچه شماره 2 هر رشته جلوش نوشته که پذیرشش استانیه، قطبیه، ناحیه‌ایه یا کشوریه، اینو کاملا نوشته. اما عرض کردم پیام نور که هر رشته توش ارائه بشه پذیرش استانیه. این شیوه های گزینش در کنکور سراسری بود که خدمتون عرض کردم. اطلاعات خیلی زیادی درباره انتخاب رشته است که شما باید سعی کنید کسب کنید، که من سعی می‌کنم که حالا ان شاء الله در فایل های دیگه باز خدمتون عرض کنم. اما خودتون باید سعی کنید از طریق سایت‌های مختلف، از طریق مشاورین، از طریق کسانی که میتونن بهتون اطلاعات بدن، اطلاعاتتون رو به روز بکنید. سعی کنید اطلاعاتتون در مورد یک رشته به اسمش اکتفا نشه. واقعاً بعضی از رشته‌ها هستن که از نظر اسمی شاید خیلی طرفدار نداشته باشن، اما از نظر بازار کاری و یا از نظر علاقه ممکنه به رویات شما نزدیک باشه. بید و در مورد واحداش ذره اطلاعات دقیق‌تری کسب بکنید. ما در مبتکران در تمامی نمایندگی مبتکران در سراسر کشور در ایام انتخاب رشته رو انجام میدیم. الگوریتمی که در انتخاب رشته انجام میشه رو در سایت انشالله میذاریم، ببینید ما با چه الگوریتمی انتخاب رشته رو برای شما انجام میدیم و خوشحال خواهیم شد که انشالله بتونیم در انتخاب رشته به شما کمک بکنیم. امیدوارم که انتخاب رشته موفق و متناسب با روحیات و تواناییاتون داشته باشید. موفق باشید.
شرکت آموزشی فرهنگی و انتشاراتی مبتکران.